بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلیل پنجم برای اثبات حجیت سیره عقلا قاعده لازدرر بود، با این توضیح که وقتی یک سیره عقلایی شکل میگیره باعث میشود یک حقی معمولا برای اشخاص ایجاد بشه در ارتکاز عرف و در سایه شکلگیری این حق، اگر کسی این حق رو رعایت نکنه یک ضرر عرفی برای شخص ایجاد میشه. و قاعده لازرر میگه که شما حق ندارید این ضرر رو برای شخص ایجاد کنید، یا به تعبیر دقیق تر قاعده لازرر نافی حکم است، نافی اون حکمی که مستلزم ضرر به اشخاص بشه. حالا اون حکم طبیعتاً حکمی که بر خلاف سیره تصور بشه نفی میشه، بنابراین وقتی حکم بر خلاف سیره نفی شد سیره میشه ممضای در نزد شرع، سیره از نظر شرع میشه مورد امضا، یه مورد رد قرار نمیگیره. خب این توضیحاتی بود که جلسه قبل دادیم. یک سوالی مطرح شد که آیا قاعده لا ضرر شامل ضررهای عرفی هم میشه یا نمیشه. برای توضیح مطلب مقدمه ای لازم است و اون که ما ببینیم مثلا ضرر چند جوره. اقسام ضرر رو میفرمان سه جوره. قسم اول اونه که ذاتن ضرر هست، نیازی به یک اعتبار عقلایی نداره، مثل نقص عضو. نقص عضو ضرر ذاتیه، کند شدن دست آدم، پای آدم، این دیگه نیازیست کسی اعتبار بکنه که یه حقی ثابته بعد نفیش بشه ضرر. این قسم اول. قسم دوم از ضررها، ضررهاییست که منشأش یک اعتبار عقلاییست. یعنی چه؟ یعنی عقلا یه امری رو با هم قرارداد میکنن، بعد از اینکه عقلا اون امر رو قرارداد کردند یک حقی برای اشخاص ایجاد میشود که سلب اون حق یک ضرر حقیقی است. تفاوت این قسم با قسم قبل چیه؟ قسم قبل نیاز به اعتبار نداشت، اما این قسم نیاز به اعتبار داره. یه اعتبار عقلایی باید بشه تا در امتداد این اعتبار عقلایی حقی ایجاد بشه که سلب اون حق موجب ضرره. منتها این اسم دوم ویژگیش اینه که این اعتبار عقلایی یک اعتبار فراگیره و همه عقلای عالم مثلا بر این مسئله اتفاق نظر دارن. طبیعتاً این ضرری هم که ایجاد میشه یک ضرر اندل کله، یعنی همه عقلای عالم اینو ضرر میدونن. این میشه قسم دوم ما. قسم سوم شبیه قسم دومه ولی مربوط به یک عرف خاص و مربوط به یک منطقه خاصه. همه عقلای عالم شاید این رو قائل نباشن، در یک منطقه خاصی یک سیره‌ای هست که بر اساس اون سیره حقی ایجاد میشه و سلب اون حق موجب ضرر در همون منطقه. این سه جور ضرر. خب حالا سوالی که هست اینه که قاعده لا ضرر کدوم از این اقسامو میگیره؟ در این که قسم اولو میگیره که شکی نیست، اون ضرر ذاتی و اینقدر مسلم از قاعده لا ضرر. در این که قسم دوم رو میگیرد یا نمیگیرد و برفرض که قسم دوم را بگیرد، یعنی ضرر اعم از ذاتی را بگیرد، آیا اعم از ضرر ذاتی فراگیر یا خصوص عرض کنم که یا اهم از ضرر غیر ذاتی منطقی هر دو رو میگیره یا نمیگیره، اینجا بحثی است و این موضوع گفتگو هست. حالا برای اینکه ما اثبات بکنیم که لازدرر شامل همه این اقسام میشه، یه استدلال هایی باید بکنیم. این استدلال ها رو باید توضیح بدیم تا معلوم بشه که لازدرر هر دو قسم رو و به تعبیر هر سه قسم رو شامل میشه. خب من یه سری این عبارات رو مرور بکنم. اما شمول القاعده للضرر العرفی المذکور فتوضیحه انه یتصور للضرر ثلاثه اقسام. قسم اول ما کان ضررا ذاتیا من دون ای دخل لاعتبار عقلایی فیه، ضرر ذاتیه، کاری به اعتبار عقلام نداره، کنقص العضو. قسم دوم ما کان منشأه اعتبارا عقلایی، منشأش یک اعتباره، منشأ این ضرر و ریشهش یک اعتبار عقلایی است. ولکنه سار بعد اعتبارهم امرا تکوینیا عند الجميع، ولی بعد از اینکه عقلا اعتبار کردن این ضرر یه امر واقعی و حقیقیه، یعنی حقیقتا ضرر ایجاد میشه بعد از اون اعتبار. فیوجد العرفا فردن حقیقیا للضرر به ایجاد منشأه، اینجا ایجاد کننده این فرد ضرر عرفه، یعنی مردم هم که میگن ضرر کرد، اما چجوری ایجاد کردن این ضرر را؟ به واسطه ایجاد منشأ، چون یه منشأی رو قائلن، به واسطه اون منشأ که یک حقی ایجاد میشه این رو ضرر میدونن. مثلا یه مثلا وضع هم القیام من اجل تعظیم القادم، مثلا مردم میگن برای تعظیم باید ایستاد، اینو وضع کردن عقلا. اونی که نتیجه این وضعشون میشه تعظیم حقیقی، یعنی وقتی شما مقابل پای کسی وایستادی تعظیم حقیقتا رخ میده، اینجا تکوینا تعظیم رخ داده، اما این تعظیم تعظیمی است که ریشه در اعتبار عقلایی داره. چون عقلا ایستادن را دلیل تعظیم گرفتند و وضع کردن و یه توافقی کردن، اما تو بعضی فرهنگ ها اینجوری نیست، بلند شدن توهینه. من یادم یه جایی برای طلاب مالزی اندونزی اینا یه کلاسی داشتم، بعد یک دانش آموز طلبه که وارد میشه من بلند میشدم به احترام، نه من نگاه میکردم، دوباره دومی باید داره بلند، گفت چرا جایی بلند میشی؟ گفتم برای احترام. احترام یعنی چی؟ نه میاد میشینه دیگه، اصلا برایشون قابل هضم نبود که یعنی چی یکی میاد، ما فهم کرد من میخوام برم، بعد من میگردم مسخرهشون میکنم، من بلند میشم که برم دوباره میشینم. خب این تو فرهنگ اینا ایستادن نشانه تعظیم نیست، همین مثلا دستگون دادن و وقتی قرار میگذارن، قرارداد میکنن که ایستادن علامت تعظیمه، شما به محض اینکه ایستادی تو این فرهنگ تعظیم حقیقی اتفاق میفتد. لأن التعظیم لا يراد به الا اظهار الاحترام به مبرز ما. تعظیم یعنی چی؟ تعظیم یعنی که شما احترام کنی به دیگران با یک مبرزی، با یک مبرز ما، با یک مبرزی. حالا این مثال بود برای اینکه گاهی یک اعتبار منشأ برای امر تکوینی می شود. ربطی بحث خودمون نداشت که بحث ضرر هست، واسه مثال بزنه که چجوری می شود اعتبار عقلایی منشأ می شود برای امر تکوینی. و من امثله هذا القسم في باب الضرر، حالا تو باب خودم مثالش این میشه، ما لو فرضنا که جمیع اعراف همه عرفا یعتبرون الحق او الملک لمن هذا مقدارا قليلا من الماء. حیازت دو جوره، یه وقت حیازت با کشتی و با عرض کنم که سد زدن و امثال ایناست، این حالا این که ملکیت میاد نمیاد بحثه، اما یه وقت حیازت قلیله، مثلا شما رفتید دم دریا با یه دونه لگنی مقدار آب برداشتی آوردی این طرف، همه عرف ها در کل عالم شما رو مالک میدونن، اگه مالک هم ندونن میگن شما حق داری الان، یه اعتبار عقلایی هست، یعنی آبی که این ورداش این حق اینه دیگه، کسی نباید این آب بیاد بزنه بریزه توبیخش میکنن همه. خب فإن من الحائز المذکور عن التصرف فرد حقیقی من النقص و الضرر عند الجميع. اینجا اگر کسی بیاد این آقایی رو که حیازت کرده از تصرف من کنه، میگه آقا شما حق نداری به این آب دست بزنی، خب همه عقلا، همه اونایی که این رو مالک میدونستن، اینجا رو فرد حقیقی از ضرر میدونه، یعنی یک ضرر تکوینی اینجا ایجاد شد، منتظر ضرر تکوینی که ناشی از یک اعتبار عقلایی بود. این مثال برای قسم دوم. قسم سوم ماکان کذالک، مثل دومیه ولی مختص به عرف خاصه، لکونهی فی طول امضاء العرف و قبولهی لذالک الامر الاعتباری، به خاطر اینکه در طول امضای یک عرف خاص. و هازا نظیر و عنوان ضرر المنطبق على نقص فی ملکن او حق عند عرف یعتبر الملکی او الحقی فی ذالک المورد، مثل ضرری که منطبق بر یک جاییست که یک عرف خاصی ملکیت یا حقیت قائله، مثلا فرض کنید حق التالیف، در حق التالیف سلام علیکم همه قائل به ملکیت نیستن، اما حالا اگر یک قومی یک فرهنگی قائل به ملکیتن، زیر سوال بردن این حق التالیف، یعنی مثلا طرف یه چیزی رو نوشته، کتابی رو نوشته، منع او از تصرف در این کتاب در یا از انحصار در این کتاب، انحصار رو هم عرف حق او میدونه، انحصار مال خودشه دیگه، میتونه برای هر کس که این کتاب رو میخواد بده پول میگیره ازش، این حق براش قائل است. شما بیا این انحصار ازش بگیری، بگی نه تو حق تو فقط نسبت به این کاغذها حق داری، اما اگر کسی عکس اینا رو گیره و رو عکس اینا تکثیر کرده به تو ربطی نداره. این در واقع معناش چیه؟ معناش اینه که یک ضرر دارید وارد میکنی. چی شد؟
مجازی
هست. شما راست نگردی؟ خب بس شما به منظار ذالک العرف، یعنی با عینک اون عرف اگه کسی نگاه بکنه این نقص و ضرر میبینه. شاید در عرف کسانی که این حق رو قائل نیستن اینجا ضرر نیست، به خلاف منظار عرف لا یعتبر ذالک الحق، مثلا جایی که حق و تألیف قائل نیستن کتاب طرف رو برمیدارن بیرون رو شاب میکنن بعد خودشون میفروشن، بعد شما اعتراض کنید آقا چرا این طوری کرد، این بنده خدا ضرر کرد، چه ضرری؟ یه کتاب اون رو برداشتی تو چیز کردی چاپ، میگه کتاب اون رو من چاپ نکردم، من یه نسخه خریده بودم، این نسخه مال منه، نسخه خودم رو چاپ کردم بر روش، تازه میگیم زکات علم شما داره که خوشحالم باید باشه، شما میگه نه هیچ ضرری نکرده، خیلی هم نفع کرده چون علمش منتشر شده. خب این به خاطر اینه که اون اعتبار در این قوم یا در این فرهنگ وجود نداره، این اعتبار چون وجود نداره حق ایجاد نمیشه، حق چون ایجاد نمیشه سلب اون حق ضرر محسوب نمیشه. این هم قسم سوم. هذه اقسام متصوره ضرر است، فلیلاه است اون ضرری که وضع شده در لغت، آیا وضع شده برای خصوص ضرر ذاتی که قسم اوله یا اهم از او و قسم بعدی، و علستانی که اگه اهم باشه فهل الواضع لا هزه خصوص ضرر عرفی موجود در عصر خودش را، آیا صرفاً ضرر اون عصر ملاکه و ضررهای بعدی رو دیگه کاری نداره، اولا هزه معنن جامعن ینطبق علا ما یتجدد و فی کل عصر، نه یه معنای جامعی رو ملاحظه کرده واضع که این معنای جامع در هر عصری نو به نو میشه، مصادیق جدید پیدا میکنه، مثل اون حرفی که در المیزان هم هست، وضع الفاظ برای روح معانی، بر اون علامه میگه که چراغ برای روح معنا وضع شده. حالا یه زمانی چراغ در عرض میکنم خدمت شما فیتیله و نفت و اینا تجسد پیدا میکرده، امروز در برق و عرض کنم که المنت و اینا تجسد پیدا میکنه، همه چراغ. این مثال رو میزنه، نظیر تطبیق لفظ مصباح بر مصادیق علتی تطورت طیلت الازمنه. ضرر هم بگیم یعنی ضرر معناش چیه؟ معنای ضرر از بین بردن حق اشخاصه. اونتا حق زمان به زمان نو به نو میشه و هی ممکنه در هر زمان یه حق جدیدی ایجاد بشه بر اساس عرف اون زمان، بر اساس نوع زندگی اغلایی در اون زمان، و طبیعتاً سلب اون حق ضرر محسوب میشه نسبت به عرف همون زمان. خب این سوال ماست. و علی ای حال نقو تارتن، حالا علی ای حال ما یه وقت میگیم که بأن صدور الکلام المشتمل علی عنوان الضرر من الشارع قرینتون علا ارادت ضرر المقبول انده و آخرا نقول و ان صدوره لا یکون قرینتا. میگه حالا اینجا ممکنه کسی این حرف رو بزنه بگه آقا وقتی شارع میگه که لا ضرر، این صدور کلام از این گوینده قرینه است بر این که ضرر مورد پذیرش نزد او مد نظرش هست. ما در مباحث تفسیری میگیم که قرائن متعددی برای فهم کلام متکلم وجود داره. یکی از قرائن خود گوینده است که گوینده کی باشه و چه خصوصیتی داره در فهم کلام او مؤثره. مثلا یه وقت شما میری خدمت یک استاد برجسته اخلاق، از در میخوای بیای بیرون میگه که مراقب خودت باش. یه وقت میری پیش یه پزشک خیلی حساس به ویروس و باکتری و فلان، تو شرایطی که کرونا همه جا رو گرفته، میگه از اتاق بیا بیرون میگه مراقب خودت باش. این مراقب باش اولی با مراقب باش دومی خیلی فرق داره، زمین تا آسمون فرق داره. اون اولی داره اشاره میکنه به جهات معنوی و مراقبت از اینکه شیاطین به سراغت نیان، وساوس شیاطین قلب تو رو آلوده نکنه. این دومی اشاره میکنه به این که مراقب باش ویروس کرونا مثلا تو رو نگیره و امثال ذلک. این که گوینده چه ویژگی هایی دارد در فهم کلام اون و در شکل گیری دلالت برای سخن اون مؤثری از قرائن فهم کلام خود گوینده. ولذا آیات قرآن خیلی هاش توجه بشه به این که خدا داره این حرف رو میزنه، مثلا معنای متفاوتی پیدا میکنه. اگر ما صرف نظر بکنیم از اینکه این رو خدا داره میگه، ممکنه معنای دیگری ازش فهمیده بشه. حالا شارع داره میگه لا ضرر، من حکم ضرری جعل نکردم. خب بعضی گفتن خود این قرینه است بر اینکه ضرری را داره ایشون میگه که مقبول نزد خودش باشه. حالا ضرر مقبول نزد خودش کدوم از اون سه تا اقسام سگانه است؟ اولی که قطعا هست ضرر ذاتی، دومی یا اون ضررهایی که در زمان او ضرر بوده است هم قطعا شامل میشه، یعنی یا ضررهای فراگیر همگانی همه جایی که طبیعتا زمان او هم هست، یا حداقل ضررهای زمان خودش، اینا رو قطعا شامل. اما ضررهایی که بعدا در عمود زمان یک سیره شکل میگیره، یه حقی درست میشه، یه ضرری شکل میگیره، اینا رو میگیره، اینها ضررهای عرفیه. اینا مثلا فرض کنین عرف، حالا دیگه خود رو هم داغش کنیم میتونیم میگیم البته، الان در مراکز قماربازی غرب اگر کسی اونجا عرض کنم که مثلا بزنه تو صف تو قماربازی، اونجا دعوا میشه، میگن این ضرر کرد و حقش نزی شده، چون این زودتر باید میرفت توی مرکز قماربازی. یا تو صفش مشروب بایستدن مثلا یه حق ایجاد شده، اونی که زودتر ایستاده اون حق داره دیگه. خب بگیم شارع این حق رو به رسمیت میشناسه دیگه. یعنی اگر کسی مثلا اون آدمی رو که تو صف شراب ایستاده زد کنار، این کار حرام انجام داده، حق نداره اون رو بزنه کنار زودتر بره جلو وایسه، باید وایسه سر نوبت خودش شرابشو بگیره. خب اینا ضررهایی است که عرف ضرر گذاشته، شارع اصل اون کار رو به رسمیت نمیشناسه، صفش هم به رسمیت نمیشناسه و خرید و فروشش و همه تصرفات در این کالا رو ممنوع کرده. این که ما تصور بکنیم هر چیزی در هر عرفی شد یک حق، یه حقی قائل شدن و مثلا حیازت‌های امروز، حالا تو بحث حیازت، حیازت‌های کلان که تو بعضی از عرف‌ها حق برای این قائلن، مثلا با تجهیزات پیشرفته کشتی‌های اقیانوس پیمان میره یه دفعه کل خلیج فارس و ماهیاشو به قول آقایون به سه سود همه رو تخلیه میکنه. خب حالا کسی بیاد مقابله این وایسه بگه آه کجا؟ ماهیه ماله یه ملته. بگه نه، بر اساس عرف بین الملل من مالکم، چون این اعتبار عقلایی در عرف بین الملل سازمان ملل این رو وضع کرده و مثلا من الان مالکم، شما اگر منو منع کنی از تصرف در این ماهی ها این ضرر است. ضرر اند کی؟ ضرر اند سازمان ملل. بگی خب شریعت هم باید اینو تایید کنه. چرا باید تایید کنه؟ حالا تارتن نقول که صدور کلامی که مشتمل بر عنوان ضرر است از شارع مقدس قرینه است بر اراده ضرر مقبول نزد او. کسی که میگوید من حکم ضرری جعل نکردم، ضرری را میگوید که خودش ضرر بداند. و اخرى نقول به ان صدوره من لا یکون قرینه علی ذل. یختم میگم نه، این قرینه نمیشه. بالاخره الغای به عرف شده این کلمات، و وقتی این کلمات الغای به عرف میشه باید ببینیم عرف از این کلمات چی میفهمه. هر چی که عرف فهمید همون ملاک. شارم باید بدونه که عرف بالاخره از این کلمات یک برداشتی داره، یه جوری حرف نزنه که عرف جور دیگه میفهمه. فلو قلنا بکون ضرر موضوعا فی اللغه لما کان ضررا ذاتیا، ای گفتیم فقط همون اولیه و عدم کون صدور الکلام من الشارع المقدس قرینه علی اراده ضرر المقبول عنده، ای گفتیم ضرر در لغت مال ضرر ذاتیه و از طرفی این که صدور کلام از شارع قرینه بر اراده ضرر مقبول نزد خود او نیست. خب اگه این دوتا نکته رو گفتیم ما میمونیم و ضررهای عرفی که بالاخره پس ضرر عرفی رو چیکار کنیم. این دوتا مقدمهی که تو این پاراگراف بود دوتا نکته مهمه، یعنی ما چند صورت در مسئله میتونیم فرض کنیم. صورت اول این که بگیم اصلا ضرر در لغت برای معنای عام وضع شده، فقط مال ضرر ذاتی نیست. ضرر یعنی هر چیزی که عرف اون رو ضرر بدونه، چه ضرر ذاتی، چه ضرر عرفی عام، چه ضرر عرفی خاص، همش ضرره در لغت. اگه اینو گفتیم خب لا ضرر شامل همه اینا میشه. این یک. حالت دوم این است که بگیم نه، ضرر در لغت فقط ضرر ذاتیه، ولیکن عرض کنم که ضرر در کلام شارع اعم است از ضرر ذاتی یا ضرر عرفی. این هم گفتیم اینجا باید قرینه اثبات بکنیم که در کلام شارع این ضرر اعم به کار رفت، بازم مشکل حل میشه. میگم پس ضرر عرفی رو شامل میشه، در لغت فقط ضرر ذاتیه ولی در کلام شارع مثلا توسعه پیدا کرد. طارتاً برعکس اینو میگیم، میگیم در کلام شارع قرینه وجود دارد برای اینکه ضرر ضرر نزد خودشه، ضرر عرفی عام ضرر نیست. خب بازم تکلیف معلومه دیگه، ما دلیلی برای توسعه نداریم. اگر اینطور شد، اگر اینطور شد، یعنی از یه طرف گفتیم در لغت ضرر برای ضرر ذاتی وضع شده که بر اساس لغت قابل امتداد نیست، در لسان شرع هم گفتیم که این که از زبان شارع صادر شده قرینه نمی شود بر این که، قرینه نمی شود بر این که شامل ضررهای جدید نشود. خب اگه این اینجوری اگه گفتیم زمینه فراهم میشه برای این که حالا بریم استدلال کنیم با راه‌های دیگری برای اینکه ضرر شامل ضررهای جدید هم بشود. مثلا این عبارت این مقدار به نظر من قشنگ گفته نشده ولی حالا مقصود روشنه با توضیحی که عرض کردم.
با مبانی دیگه این دو تا شرط دیگه گفتیم میتونیم ضرر جدید رو اثبات کنیم.
ببینید اگر
ضرر ذاتی باشه،
اگر گفتیم ضرر در لغت ضرر ذاتیه، چرا این شرط کرده؟ چون اگه گفتیم ضرر تو لغت اهمه اصلا دیگه نیازی به این طرق نیست، بر اساس اصل لغت شامل ضررهای جدید میشه. خب پس کی ما به این راههایی که الان بعدن خواهیم گفت راههای عجیب غریبیه، میخوام التماس کنیم اصرار کنیم به یک شیوه‌هایی مثلا بگیم ضرر شامل ضررهای جدید هم میشه. کی نیاز به این داریم؟ وقتی اولا لغت شامل این نشه، لغت شامل میشه انقدر بس نداره. لذا میگه لو قلنا بکون ضرر موضوعا فی اللغه لما کان ضررا ذاتی. اگه گفتیم ضرر در لغت مال ضرر ذاتیه که دستمون از ناحیه لغت بسته است، باید دست و پای دیگه ای بزنیم. این یک. دو، و عدم کون صدور کلام من الشارع المقدس قرینتن علا ارادت ضرر المقبول عنده. اگر گفتیم این که شارع میگه ضرر قرینه است بر ضرر خاص، اگه اینم گفتیم باز دست و پای ما بسته میشه. اگه اینو گفتیم، یعنی اگر معتقد شدیم که شارع وقتی میگه لا ضرر، ضررهای خاص رو داره میگه، سیرهای زمان خودش رو میگه، این قرینه است برای اینکه اونا فقط مشمول لا ضرره، ضررهای بعدی مشمول نیست. اگه اینم گفتیم باز دستمون بسته میشه، چون قرینه بر خلاف این ادله‌ای که الان میخوایم بگیم ایجاد شده. پس اگر ما در اصل لغت گفتیم ضرر وضع شده، بله، برای ضرر ذاتی، یک، یعنی در اصل لغت شامل مانع نفی نمیشه، قرینه ایم بر منع شمول ضرر بر ضررهای جدید وجود نداره. حالا دو تا راه میتونیم ارائه بکنیم، بر اساس این دو تا راه شمول ضرر رو برای ضررهای عرفی عام اثبات بکنیم. این دو تا راه اینه. راه اول بگیم آقا جان ببین، ضرر عرفی درسته که ضرر ذاتی نیست، فرق داره با اینکه دست آدم رو ببرن، ولی بالاخره در اذهان مردم این رسوخ کرده، مردم این ضررهای عرفی رو هم ضرر میدونن. حالا یا بفرمایید غفلتن، یا بفرمایید اصلا غلط کردن که این کار رو میکنن، ولی بالاخره میکنن. بالاخره در ذهن مردم ضررهای عرفی ضرر است. خب وقتی اینطور شد، معصوم علیه السلام وقتی میگه لا ضرر، مقتضای اطلاق مقامی اینه که اگر این ضررهایی که مردم به اشتباه ضرر میدونن قبول نداره، تذکر بده، بگه آی مردم، من منظورم از ضرر ضرر خاصی ها، فردا برای خودتون یه اعتبار عقلایی درست نکنید، بعد یه حقی بسازید، بعد سلب اونو بگید ضرر، بعد به استناد حرف من بگید شارم گفته، این حق رو باید به رسمیت بشناسیم، چون اگه به رسمیت نشناسیم ضرره، برای خودتون ضرر نسازید. اینو باید بگه. وقتی چی نمیگه، خود این نشون میده که شارع قبول داره این ضررها رو. مقتضای اطلاق مقامی اینه، یعنی چون در مقام تشریع و میدونه که اذهان به یه سمت و سوی میره و اگر سکوت بکنه در جهت‌دهی و اذهان هیچ جمله‌ای نگه، این کار رو باعث میشود که اذهان به خطا برن. از طریق الاول ان الضرر العرفی و ان لم یکن ذاتیا، ضرر عرفی بله ضرر ذاتی نیست، ولکنه ترس خفی اذهانهم عموما، که امر تکوینی ولی در اذهان مردم مثل یک امر تکوینی رسوخ کرده. مثل امر تکوینی یعنی انگار مثلا خدا چجوری تو ذهن ماها در اصل خلقتمون اجتماع نقیزه رو نهادینه کرده. مثل امر تکوینی، چطور ما مثلا گوش داریم، چشم داریم، فهم امتناع اجتماع نقیزه اینم داریم، اینا همه ما داریم، تکوین داریم، بچه هم از دو سالگی اینو داره، اون که فهم پیدا میکنه اینو داره. بذار بچه بگی که مثلا چه میگه بابا چرا پفک نخریدی؟ میگه خب مغازه بسته بود. میگه بچه اینو خریدی؟ میگه خب باز بود. میگه خب باز بود یا بسته بود؟ بچه هم میفهمه که نمیشه مغازه هم باز بشه هم بسته. این از دو سالگی توی تکوین انسان هم. فهم امتناع اجتماع نقیزه این مثل یه امر تکوینی تو ذهن ما هست، رسوخ کرده تو ذهن ها. گاهی وقتا این ضرر ها هم جوریه، حالا یا خاطر غفلت یا بخاطر غلط هست، اشتباه کردن عقلا. مقتضای اطلاق مقامیان است که معصوم تنبیه کند آنها را، لو لم یکن مقبولا عند الشرع، اگه میشه شعار مقبول نیست باید تنبیه کنیم، و حیث لم یرد تنبیه من قبله، از جانب شعارش تنبیهی نرسیده، معلوم می‌شود که این این ضرر شرعا معتبره. اگر ملتزم شدیم که معصوم نسبت به همه اعثار مکلف است، حالا این هم باید اضافه بکنیم، بگیم معصوم این اطلاق مقامی که میگیم برای همه اعثار شکل میگیره، چون معصوم وقت داره حرف میزنه داره برای کل تاریخ حرف میزنه، برای فقط عربه های کمسواد و بعضا بیسواد مدینه که حرف نمیزنه، برای کل تاریخ داره حرف میزنه. مکلف نسبت به همه اعثار، اگه اینو گفتیم ثبتت مقبولیت و ضرر العرفی فی کل عصره، معلوم میشه ضرر عرفی هم در همه عصرها در نزد اون مورد قبول. اگر نگفتیم که نسبت به همه عصرها حداقل ضرر عرفی زمان خودش اثبات میشه، اونچه که در زمان او ضرر بوده است اثبات میشه، و الا فتختص به ما کان فی عصره، وقت اون سیر عقلایی که در زمان او شکل گرفته بوده و موجب ثبوت حقی میشده است، تمام اون سیر و قلایی رو میتونیم به استناد قاعده لا ضرر معتبر کنیم. چون لا ضرر بالاخره ضرر زمان خودش که میگیره، ما حکمی که منشأ ضرر بشه جعل نکردیم. خب فرض اینه که ضرر فقط ضرر ذاتی نیست، ضرر عرفی هم چون رسوخ کرده تو ذهن اقلا و معصوم در قبال اون مسئوله، شامل اونم میشه. اگه نمیخواست اونو باید میگو سکوت وقت نمیکنه، یعنی اونم در بر گرفت. این طریق اول. طریق دوم این است که انقول به ان العرف. طریق دوم اینه که بگیم آقا ما اصلا یه بحثی داریم که جایگاه عرف کجاست. بعضی ها میگن عرف فقط در تشخیص مفاهیم مرجعیت دارد، اما در تطبیق بر مصادیق مرجعیت ندارد. ما مفاهیم رو از عرف میگیریم ولی مصداق رو از عرف نمیگیریم. قبلا اینو عرض کردیم، مثلا در بحث کفاره که فرموده از 3 کیلو گندم کفاره مثلا فلان کار است، ما معنای 3 کیلو رو از عرف میگیریم. آقای عرف 3 کیلو یعنی چقدر؟ عرف 3 کیلو یعنی 3000 گرم. ما مصداقش رو دیگه از عرف نمیگیریم، چون عرف در تطبیق بر مصادیق خیلی وقتا مسامحه میکنه. مثلا مثلا 2 کیلو 90 گرم هم میگه این 3 کیلو دیگه، سخت نگیر بود، این کجاش 3 کیلوه؟ میگه بابا همه وقتی میگیم 3 کیلو همینو به عنوان 3 کیلو میگیرن دیگه، برو همینو بده به فقیر به عنوان کفاره. میگه ببین آقای عرف، شما در فهم در کشف مفهوم نظرت معتبره، نه در تطبیق بر مصداق. من از شما پرسیدم 3 کیلو چقدر بودی؟ 3000 گرم گندم. شارع از من 3000 گرم گندم به عنوان کفاره خواسته. این که اینی که تو این پلاستیک 3000 گرمه یا نه، با این همه خس و خار و خاشاک و اینا، تو میگی این 3000 گرم گندمه، این دیگه فهم تو در تطبیق ملاک نیست. من خودم وهم دارم، نه این 3000 گرم نیست، این 2700 گرم، 300 گرم خار و خاشاک، پس این 300 گرم دیگه هم بریز روش تا بشه مثلا 3000 گرم. بعضیا میگن عرف فقط در کشف مفاهیم نظرش معتبره، در تطبیق بر مصادیق معتبر نیست. ولی بعضی میگن نه، عرف در تطبیق بر مصادیق هم نظرش معتبره، که ما اوائل بحث همینو داشتیم توی یکی از مباحث، که یک راه برای اثبات تصحیح همین مثلا همین 3 کیلویی که نوعا مردم همینجوری وقتی میخوام برن کفاره بدن 3 کیلو میگیرن، 3 کیلوش هم توش کلی خار و خاشاک هست دیگه، دیگه نمیان گیر بدن. خب مردم هم متشرع هم این کارو میکنن، چند تا راه بود، یا راه سیره متشرع بود، یا راه بود که بگیم نه، عرف همونطوری که در تشخیص مفاهیم مرجع است، در تطبیق هم مرجع است. اینجا میام همینو بگیم، بگیم عرف هم در فهم معنای ضرر ملاک و معیاره. آقای عرف ضرر چیه؟ ضرر معنایش این است که یک حقی که برای کسی هست این حق از او دریغ بشود. خب وقت مصداق این چیه؟ برای تعیین مصداق باید ما در مرتبه قبل روشن بکنیم این حق رو کی باید قرار داده باشه. هر عرفی اگه حقی قرار داد سلب این حق میشه ضرر در نگاه شارع. برای تعیین مصداق ممکنه بگیم آقا برو سراغ خود شارع، هر جا شارع قائل به حقه اونجا سلبش میشه ضرر. اما یه راه اینی که بگیم نه، مرجع در تطبیقم خود عرف. آقای عرف معنای ضرر برای ما توضیح دادی، دست درد نکنه، گفتی هر کجا حقی باشد سلب این حق میشود ضرر. خب دیگه بالا هم واسه کن، حالا کجا حق هست؟ خودت بگو کجا حق هست. میگه مثلا در حق التعلیف اینجا حق هست، خب سلبش میشه ضرر. پس ما عرف را در تطبیق هم مرجع قرار بدیم، ان نقول به ان العرف مرجع فی تطبیق علی المصادیق کما انه مرجع فی تشخیص المفاهیم. خب این همه برفرضی بود که ما لو قلنا بکون الضرر موضوعا فی اللغه لما کان ضررا ذاتیا ولو قلنا بان الضرر، ولو قلنا عطف بر اون لو قلنا بالاست. اما اگر در لغت اینجوری گفتیم، گفتیم مگه ضرر وضع شده برای اعم از ضرر ذاتی و عرفی که سار که امر تکوینی عند الجميع، ضرر اعم از ضرر ذاتی یا ضرر عرفی، منتها اون ضرر عرفی که همه مردم مثلا این رو ضرر میدونه، و فلا ریب فی شمول مثل لا ضرر للضرر العرفی فی کل عصرن. خب لا ضرر شامل ضررهای عرفی که فراگیر باشه هم میشه. نعم لو قلنا و انه موضوع للعم من الذاتی و العرفی المختص بعرف خاص، ای گفتیم نه، گفتیم لا ضرر کلمه ضرر وضع شده برای ضرر ذاتی، یک دو ضرر عرفی که فقط در عصر پیغمبر بوده، این دوتا. فلا یا ام الضرر العرفی الموجود فی کل عصر، یا شامل ضرر عرفی سایر عصانه. فتز هم ما سبب، که خلاصه این دلیل تام لاثبات اعتبار الحق الارتكازی المذکور شرعن ولو کان مستحدثن الا متقدم. اینجا روشن میشه این دلیل تا اینجا دلیل خوبیه برای اثبات اعتبار حق ارتکازی، حق ارتکازی که بهش اشاره شد، برای اثبات حق ارتکازی نزد شرع، یعنی شارع حقوق ارتکازی را به رسمیت میشناسد ولو این حقوق ارتکازی حقوق ارتکازی نوپدید باشد. اگه توی عرفی یه حق ارتکازی ایجاد شد، یه روز عرض کردم مثلا تو فرانسه امام گوشتی رو که در منزل کشته بودن نخورد، چون این یک سیره اوغلایی در اونجا شکل گرفته، این سیره اوغلایی حق ایجاد میکنه برای مردم، مردم هم معترض میشن آقا چرا گوسفند میکشی، فضا رو مثلا آلوده میکنه، این چه معنی حسیه دیگه، احساس میکنم مثلا گوسفند سربریده، انگار مثلا میکروب اینجا منتشر میشه تو فضا، محیط آلوده میشه، یا چاه فضا خونش میره توی زمین آلوده میشه، چرا این کاری کردیم؟ خب مردم ضرر میکنن. این حق عرفی را شارع به رسمیت شناخت به دلیل لا ضرر. خیلی این
بله تفصیلاتی که ذکر کردیم دیگه، مبانی رو بپذیریم.
آره دیگه، یعنی اگه این مبانی رو بپذیریم این دلیل تام، اگر این مبانی رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم ضرر معنی اهمی داره، اهم از ضرر ذاتی و ضرر عرفی، اونم نه ضرر عرفی عرف خاص، عرف خاص زمان پیغمبر، ضرر عرفی در هر زمانی شامل مشمول واژه ضرر میشه. خب لا ضرر وقت معناش هم معنی لا ضرر نفیه، جعل حکم مشتمل بر ضرر باشه، ضرر که اینقدر معناش گسترده شد، لا ضرر هم که داره نفیه جعلی هم چه حکم میکنه، نتیجه میشه که در اسلام حکمی که منجر به ضرر در هر عصر و زمانی بشود، ضرری که اغلای قوم تشخیص دادن جل نشده، ولذا جواز عبور از چراغ قرمز جل نشده در اسلام، چون موجب ضرره. عدم رعایت خطوط عرض کنم که راهنمایی رانندگی موجب تصادف میشه دیگه، شما از وسط از لاین خودت بیای بیرون بری تو لاین مقابل، حرامه. اونجایی که خط ممتد کشیدن، شما خیلی راحت میای این طرف، میگه آقا چرا رفتی اینور؟ میگه کجای قرآن نوشته حرامه؟ انگار همه چی باید تو قرآن نوشته باشه. منتها جوابشو باید بگی، باید بگی نوشته اونجا که گفته لا ضرر، اونجا میگه این کار تو حرامه. چطور حرامه؟ چون تو داری با این کارت ضرر میزنی به دیگران و با اعتقاد به جواز این کار یه حکم ضرری رو در به شریعت داری نسبت میدی. شریعت حکمی که توش ضرر باشه جعل نکرده، این حکم تو موجب ضرره به مردمه. سرعت بالا از همین قبیله. آقا به کی ضرر میزنه؟ اصلا به ماشین ضرر میزنه. خب ماشین مال خودمه. نه، عرف میگه شما اگر به صنعت کشور لطمه زدی، در واقع یک ضرری به کلیت کشور زدی. امروز میدونی امروز حقوقی که مردم قائلن خیلی گسترده است، بعضی از این حقوق ضرر به جی دی پیه، اصلا به مجموعه ثروت ملی داری ضرر میزنی. نابود کردن منابع طبیعی، نابود کردن منابع ملی در حد خودت، همه اینا میشه حرام. و خیلی وقت دایره احکام شرعی که میشه استنباط کرد از سیره عقلایی گسترده میشه. وقت چه فقهی میشه، خیلی فقه از کنم به روز و خیلی قابل قبول برای اینایی که معتقد به قوانین و مقررات بشری هستن اینا چه شبه. حالا ببینیم این قابل قبوله یا نه تا جلسه بعدی. شما صلی الله علی محمد.